أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ثم قال، قال مصنف هذا الكتاب، سپس مرحوم صدوق که در کتاب التوحید این روایت رو آورده بودن فرمودن قال مصنف هذا الكتاب، که یعنی خودشون، نظر خود مرحوم صدوق اینه که قوله علیه السلام انه علی العرش، اینه که خدای متعال بر عرش هست، این معنای این که خدا بر عرش هست این نیست که بله لیس به معنی تمکن فی جای گرفتن در عرش، ولکنه به معنی تعالی علیه بالقدره، همونی که چند بار تا حالا عرض کردیم و تو روایات هم آمده، خدا علو داره بر عرش به قدرت، یعنی قدرتش بر عرش چیه؟ حاکم است. یقال فلانون علا خیرن و استعانت علا عمل کذا و کذا، میگیم فلانون علا خیر. علا خیر یعنی چی؟ یعنی احاطه دارد بر خیر. و استعانه علا عمل کذا، یا میگیم فلانی استعانت دارد و بر عمل کذا و کذا، یعنی چی؟ یعنی قدرتش بر او حاکم هست. مراد اینه لیس به معنی تمکن فی و الاستقرار علی، جای گرفتن در اون شی معناش نیست، استقرار داشتن بر روی اون شی معناش نیست، ولکن ذالک به معنی تمکن من و القدرت علی، بلکه این به معنای قدرت داشتن بر اون شی و تمکن داشتن نسبت به اون شی هست، یعنی قدرت و مکنتش نسبت به اون شی ثابت است و واقع شده. و قوله فی النزول، عبارتشو بیاریم، کو کلمه فی النزول، فلا یکون نزوله کنزول الخلق مثلا و امثال اینها، این به معنای خدا که نزول دارد به معنای انتقال و قطع مسافت نیست، معناش این نیست که از بالا از یک جایی قطع مسافت کنه و بیاد پایین، نه انتقال نیست، قطع مسافت نیست، ولکنه علا معنا انزال الامر منه الى سماء الدنیا، اینی که میگیم خدا نازل میشود مراد نازل شدن خود خدا نیست، بلکه امر و دستور و فرمان از ناحیه او به سماع دنیا میاد از تحت عرش، لأن العرش هو المکان الذی ینتهی الیه یا ینتها الیه به اعمال العباد من از صدرت المنتها الیه، عرش جاییست که منتهی به اونجا میشود اعمال عباد از صدرت المنتها به سوی اون عرش، یعنی اعمال عباد میاد و در مقام عرش هست که اعمال عباد همه جمع بندی و جمع آوری می شود. شماها هم و قد یجعل الله عز و جل از سماع الدنیا فی الثلث الاخیر من اللیل و فی لیال الجمعه مسافت الاعمال فی ارتفاعها اقرب منها فی سائر الاوقات الی العرش، خدا قرار می دهد سماع دنیا را در اون یک سوم آخر شب و در لیالی جمعه به مسافت اعمال در که مسافت اعمال در ارتفاع آسمان اقرب یا در بله در ارتفاع همون آسمان اقرب است از اون مسافت در سایر اوقات به عرش. یعنی چی؟ یعنی در یک سوم آخر شب و در شبهای جمعه اعمال مسافتشون به عرش یا به مثلا یا به همون جان یا به سدرت المنتها مثلا چون مؤنثه به سدرت المنتها اقرب است نه اقرب است از اون مسافت در سایر اوقات به عرش به خود عرش. یک کمی عبارت ظاهرش قلقه ولی معنای عبارت اینه که در یک سوم آخر شبها و در شبهای جمعه مسافت اعمال انسان به عرش چیه؟ نزدیکتره. کنایه از این که شاید کنایه از این که اعمال انسان در ثلث آخر شب و در شبهای جمعه احتمال رسیدنشون به عرش چیه؟ بیشتره، پذیرفته شدنشون بیشتره و زمینه برای وصول به رحمتهای ویژه خدا برای انسان فراهمتره. و قوله یوری اولیاءه نفسه، تو عبارت حضرت داشتیم که حضرت خودشون رو به خدای متعال خودش رو به اولیاءش ارائه می کند و نشان می دهد. این ارائه به چه معنایی است؟ یوری اولیاءه نفسه فانه یعنی به اظهار بدائع فطرته، یعنی خدا قصد می کند که اظهار می کند بدائع فطرتش را، اون نکات بدیع و نوع فطرتی که خدا برای انسان به ارمغان گذاشته اونها رو بهش نشون میده. فقط جرت العاده، مرحوم صدوق میفرماین فقط جرت العاده به ان یقال للسلطان اذا از هر قوتن و قدرتن و خیلن و رجلا قد از هر نفسه. عادت اینجوریه که وقتی یه سلطانی قوتش رو، توانش رو، قدرتش رو، خیلش رو، سوارش رو و پیادش رو اظهار می کند، یه سلطانی وقتی این گونه عمل می کند اصطلاحا میگن قد از هر نفسه، خودش رو، خدای متعال رو هم که حضرت فرمودن یوری اولیاءه نفسه، یعنی قدرت و قوتش رو و امکانات و شکوه و عظمت جلال خودش رو ارائه می کند به اولیاءش. صادقه بگیم خودش رو نشون میده، این در واقع خودش رو نشون نداده بلکه چی رو نشون داده؟ شوکتش رو، سوار نظامش رو، پیاده نظامش رو نشون داده نسبت به خدای متعالم. وقتی میگیم یوری اولیاءه نفسه منظور همینه. و علی ذالک دل الکلام و مجاز اللفظ، کلام بر همین معنا دلالت داره و استعمال مجازی هم هست که میگیم یوری اولیاءه نفسه و مراد از نفس چی باشه؟ قدرت و شوکت و سوار نظام و پیاده نظام و اینها باشد. در واقع باید اسناد داده میشد مفعول چی میامد؟ قدرته بود، اما به جای قدرته چی آمده؟ نفسه آمده. این هم روایت 35. روایت 36 مال شیخ صدوقه. ها یک عقولی هم داره، اینو نخوندیم. قال مصنف هذا الكتاب، شیخ صدوقه، خودشه. بله بله اینجوری میگه، ایشون رسمشه، میگه ایشون مرحوم شیخ صدوق تو کتابش میگه قال مصنف هذا الكتاب، مصنف این کتاب که یعنی کی؟ یعنی خود من مرحوم شیخ صدوق. بعد علامه در آخرش میگن اقول من قوله قال السائل الى آخر الکرامه، اون لم یکن فی اکثر النسخ ولیس فی الاحتجاج ایزن. یه بخش اخیر که داشت قال السائل، میگن این توی اکثر نسخ و از جمله احتجاج نیست، حالا در توحید صدوق ولی آمده. روایت 36 توحید صدوق از ابی، یعنی از پدر بزرگوارشون که مرحوم صدوق باشه، مرحوم صدوق اول باشه، از سعد، سعد ابن عبدالله، ان ابن عیسی، ظاهرا محمد ابن عیسی باشه، ان ابن هاشم، علی ابن هاشم، ان الحسن ابن علی، ان داوود ابن علی الیعقوبی، ان بعض اصحابنا، ان عبدالاعلا مولا آل سام، ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت به امام صادق علیه السلام میرسه. قال اتا رسول الله یهودی صلی الله علیه و آله و سلم، یک یهودی خدمت پیامبر اکرم آمد و یقال له سب، بله سبحت مثلا همچی اسمایی، که توی پاورقی هم میگه اختلفت نسخ فی زبطهی ففی بعضها، همین جوری که ما خوندیم سین و با و حا و تا، بالباء الموحده یعنی باء نیا، ثم الهاء المهمله یعنی همین حی خی جی چیزی نیست، و فی بعض آخر بالباء والخاء المعجمه، خاء حی نیست، و فی البهار المطبوع، بهار چاب شده، شجت شبخت، و زبته بزم سین که بله صب، والبا و سکون الها المهمله یعنی صبحت، اینجوری بخونیم، و بزم سین و سکون البا و فتح الحا صبحت مثلا، و بزم سین و سکون البا و زم الخا صبخت صبخوت، و علا ای و الخا المعجمه، و علا ای حالن کان رجلا من ملوک فارس، از ملوک فارس بود. حالا دیگه اسمش هرچی مخواد باشه باشه. اتا رسول الله صلی الله علیه و آله یهودیون یقال له صبحت، فقال له یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جئت اسألک عن ربک، از پروردگارت ازت سوال کنم، فان عجبتنی اما اسألک عن و الا رجعت، اگر جواب بدی که عالیه، و این جزا در تقدیر، فان عجبتنی اما اسألک عن که دیگه خیلی خوب خیلی عالیه، و مثلا ممکنه حتی بخواد بگه که اسلام میارم و اینها، و الا رجعتو، اگرم پاسخی به من ندی من دیگه به شما کاری ندارم و بر میگردم. فان عجبتنی اما اسألک عن اتبعتک و الامون، پیروی میکنم از شما، اسلام میارم، ایمان میارم، و الا بر میگردم. متشکرم. فقال له سل اما شئت، دیگه این تعابیر فقط زیبنده اهل بیت علیهم السلام، که سل اما شئت، هر چه میخوای بپرس. فقال اين ربك، پروردگارت کجاست؟ حضرت فرمودن که هو فی کل مکان. البته در بعضی از نسخ یک اضافه ای هم داره، داره هو فی کل، یعنی در یک حدیث دیگه هو فی کل، نه در بعض نسخ، نه تعبیر رو اصلاح میکنم، در حدیث دیگه داره هو فی کل مکان موجود به آیاته، در هر مکانی موجوده، مراد از این که در هر مکانی هست نه این که خودش یک جسمی داره که در همه جا هست، با آیاتش وجود داره در هر مکانی، با نشانه هاش وجود داره. ولیس هو شیء من المکان بمحدود، او چیزی از مکان محدوده مکانی ندارد که بگید که یک حدی برش بزنیم که در فلان مکان وجود داره، چون اگر در یک مکانی وجود داشته باش میشه محدود به اون مکان دیگه، خدا که حد پذیر نیست. قال فکیفه هو، خدا چجوریه؟ قال و کیفه اصف ربی بالکیف والکیف مخلوقون، من چطور خدا رو به کیفیت توصیف کنم در حالی که خود کیفیت مخلوقه؟ چون کیفیت یعنی چی؟ یعنی بیان خصوصیات شیئی که هست. او کیفیت جسمانیت رو میخواسته بپرسه، خود کیفیت مخلوقه، یعنی باید هر مخلوقی یک جوری باشه که بگیم این کیفیت اونه. کیفیت میشه از صفات مخلوق. و والله لا یوصف به خلقه، خدا توصیف به خلقش و به صفات خلق بگید نمی شود. نه نه خیر، اصلا کیف نداره. بله خدای متعال، حالا انشالله عرض کردم برسیم، اینا خود این روایات همه مومد ما هستن در اثبات مدعا که اصلا خدا کیف نداره. کیف از صفات مخلوقه و کیفیت نداره. اصلا پیغمبر اکرم میفرمایند که کیف اصف ربی بالکیف، من چطور او رو با کیفیت توصیف کنم؟ بعد قال فمن یعلم انک نبی، از کی میدونه که شما اصلا پیغمبری؟ زد توی یک چیز دیگه ای. از وقتی از اون خدا و اینها سوال میکرد یه مرتبه بگو مثلا از کجا معلوم شما پیغمبر هستی؟ قال فما بقی حوله حجر ولا مدر ولا غیر ذلک الا تکلم بلسان عربی مبین یا شیخ انه رسول الله، یا صبحت انه رسول الله. فقال صبحت بالله ما رأیت کالیوم ابین، مثل امروز واضح تر از این دیگه من ندیدم. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. این هم روایت 36.
اینجا رفته با قبلش داره دیگه که حالا که خدایی اصلا نمیتونیم ما ببینیم اینا، پس کی مثلا شما رو پیغمبر قرار داده؟
یعنی خدا هست ولی دیده نمی شود، پس چجوری او شما رو مثلا؟ حرف خوبیه. بله گاهی هم ممکنه که یک مرتبه جاده خاکی میزنه دیگه، کم آورده بعد گفته اصلا از کجا معلوم شما پیغمبر باشی؟ چون آمده بود که به حضرت اتباع کنه دیگه، دید که در اینجا که کمیت لنگ شد مون چه کار کنه؟ گفت خب دلیل بیار که شما پیغمبر باشی تا ما به شما ایمان بیاریم. بله احسن تو،
یعنی معجزه اتفاق اینجا که
بله دیگه
همه
چی بله دیگه. فما بقی حوله حجرون ولا مدرون ولا غیر ذلک، هر سنگی کلوخی چوبی هر چی بود اونجا همه با هم به لسان عربی مبین گفتن یا شیخ انه رسول الله. بله از اینجور چیزا که زیاد داشتیم، سنگ ریزه تو کف دست حضرت تسبیح میگفت. معجزات پیغمبر اکرم، البته بزرگترین معجزه قرآن، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، لذا به سایر معجزات گاهی کمتر میپردازیم. و الا مرحوم شیخ یوسف بهرانی در مدینة المعاجز معجزات هر کدام از معصومین رو آوردن. اوه اینقدر معجزه دارن پیغمبر اکرم الا ما شاء الله، خیلی معجزات دارن. توی یک کتابی داره سمهودی مورخ و عالم بزرگ سنی به نام وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفى، خیلی کتاب مهمیه. من این کتاب رو اتفاقا جلوی یک کتاب فروشی دارم دیدم تو مکه کتاب فروشیش دو قدمی حرم مسجد الحرام بود، دو قدمی مسجد الحرام بود. البته الان دیگه تو طرح توسعه حرم اونجا همه خراب شده، قبل از خرابی من دیدم کتاب وفا الوفا. مثلا سمهودی توی یکی از مجلداتش میگه که یک نخلستانی بود در مدینه، پیغمبر اکرم و آقا امیر مؤمنان در اون نخلستان بودن. جابر نقل میکنه میگه یکی از نخلها سرخم کرد جلو پیغمبر و امیر مؤمنان، گفت هازا محمدون سید الانبیا و هازا علیون سیف الله. نخل دوم سرخم کرد نسبت به پیغمبر اکرم، همینو گفت نسبت به امیر مؤمنان. اگه درست یادم باشه شاید تعبیر کرد سید الاوسیا. پیغمبر اکرم فرمودن علی جان اسم این نخلستان رو سیحانی بگذار، سیحه زد نخل. و من یه موقعی از یکی از شیعیان مدینه سوال کردم، گفتم نخلستان سیحانی شنیدی؟ گفت بله. گفتم هست؟ گفت بله الان هنوز هست، نه اینکه خود اون نخل ها باشن، الان دیگه بچه های اون نخل ها همینجور نسلن بعد نسل. گفت هست و ما میدانیم به اصطلاح. بله از یه چیزا که زیاد بوده.
اجازه قرآن
به پیغمبر اجازه؟ اجازه قرآن. خب چی؟ انتصاب. بله دیگه اشکالش چی؟ خب اجازیه که ایشان از طرف خدا آوردن، در واقع میشه معجزه پیغمبر دیگه. معجزاتی که از طرف خدا آورده میشه اسناد داده میشه به ایشان. اینو به پیغمبر هم نسبت میدیم، میگیم این معجزه رو ایشون آورده، ایشون آورده. نه کی بعد ایشون آورده، ولی کی بهش داده و ایشون عرضه کرده؟ خدای متعال. مثل که یک کسی پذیرایی میکنه میگیم ایشون آورد، ولی کسی دیگه ای بهش داده و ایشون آورده، به هر دو انتصاب پیدا میکنه. خب روایت بعدی های محمدی از روایت چندم بودیم؟ 37 بودیم دیگه. بله روایت 37 از مرحوم صدوق، از محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق، از احمد ابن محمد ابن رمیح، از احمد ابن جعفر، از احمد ابن علی، از محمد ابن علی خزائی، از عبدالله ابن جعفر، از پدر بزرگوار، از پدرش، از امام صادق علیه السلام، از پدران بزرگوارشون، از امیر مؤمنان صلوات الله علیهم مثلو. و همچنین بعدی چی؟ بله بسائر الدرجات صفار، ابراهیم ابن هاشم، از حسن ابن علی مثلو. یعنی سه جا این روایت آمده که یک جاش توحید صدوق بود، دو جای دیگرش هم که عرض کردیم. روایت 38 توحید صدوق، ابن المتوکل، عن الحمیری، عن ابن عیسی، این ابن عیسی ظاهرا محمد ابن عیسی ابن عبید باشه، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، عن حماد. حالا حماد دو تا داریم، هر دوشون هم ثقه هستن، حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی، فرقی نمی کنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کذب من زعم ان الله عز وجل من شیء او فی شیء او علا شیء. نه خدا این صفاتی که فی علا و من باشد نیست، من شیء نیست، فی شیء ام نیست، علا شیء ام نیست. چون اگر من شیء باشه پس باید یک شیء باشه که خدا از او باشد. اولا احتیاج خدا به اون شیء می شود، ثانیا اون شیء بر خدا میشه قدیم و خدا میشه چی آقایان؟ حادث. فی شیء ام اگر باشه صفات جسمانیت رو داره و بعدم محاط به اون شیء میشه و اون شیء محیط بر خدا میشه و او قادر و قدرت دارد بر خدای متعال. علا شیء ام اگر باشه باز هم محتاج به اون شیئه، چون ثبات و استقرارش نیازمند به اون شیئه و بعدم جسمانیت پیدا میکنه و بعدم احتیاج و افتقار داره. چرا؟ چون باید یک شیئی باشه که خدا بتونه روی اون شیء قرار بگیره. اینها همش سر از صفات مخلوق، صفات حادث و صفات محتاج و فقیر در میاره. روایت 39 از ماجی لوی، از توحید صدوق دیگه عرایزم رو الان جمع میکنم، از ماجی لوی عن عمه عموش عن البرقی عن ابیه عن محمد ابن سنان عن المفضل، مفضل هم که مفضل ابن عمر معروف، محمد ابن سنان هم که همینطور. به نظرم یک ده جلسه بیشتر شد. عجب. بله، خلاصه یک جلساتی بحث محمد ابن سنان رو توی مباحثه خارج فقهمون خدمتتون داشتیم دیگه مفصل. من قرازم هم اهمیت محمد ابن سنان بود که او مقدار بحث کردیم، هم این که یک بار یک بحث ریشه‌ای اساسی نسبت به یک راوی رو ببینیم چجوری میشه بحث کرد و بهش رسید. در واقع به زعم خودم میخواستم یک متد آموزشی و روش آموزشی باشه برای بحث کردن در مورد یک راوی. ان ابی عبدالله علیه السلام قال من زعم ان الله عز وجل من شیء او فی شیء فقد اشرک، او در واقع برای خدا شریک آورده. چرا؟ چون اون شیئی که خدا از اوست یا در اوست معلوم میشه که او یک موجودی است که خدا نیازمند به اوست، نه تنها شریک به تعبیر حقیر قرار داده بلکه او را اصل قرار داده، یعنی بالاخره یه شریکی برای خدا قرار داده. ثم قال، حضرت فرمودن من زعم ان الله من شیء فقط جعله مهدتا، خدا رو حادث قرار داده. چرا؟ چون از چیزی گرفته شده، پس یک زمانی نبوده که از اون چیز گرفته شده. و من زعم انه فی شیء فقط زعم انه محصور، همون که عرض کردم اگر فی شیء باشه خدا محصور، او محیط، او حاوی بر خداست، محیط بر خداست. و من زعم انه علی شیء فقط جعله محمولا، اگر بگه خدا علی شیء، خدا رو محمول قرار داده و اون شیء رو حامل خدا قرار داده، هم خدا جسم شده و هم خدا نیازمند به اون شیئی هست که او حامل خدای متعال هست. روایت 40 از توحید صدوق، همین روایت رو میخونیم و عرضمون تمام. ابن الولید، استادشون محمد ابن حسن ابن ولید، ان ابن عبان، ان حسین ابن سعید اهوازی، از نظر، نظر نظر ابن سویده، ان ابن حمید، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من زعم ان الله عز و جل من شیئن او فی شیئن او علا شیئن فقط کفر، در یه تعبیری داشتن فقط اشرک، در اینجا تعبیر دارن فقط کفر. قلت فسر لی، به حضرت عرض کردم آقا جون اینو برای من تفسیرش بفرمایید. قال اعنی بالحوایت من الشیء له او به امساک له او من شیء سبقه، یعنی چی؟ حاوی بشه یک شیئی خدا را، یعنی که فی شیء باشه، یعنی یه شیئی باشه که او حاوی خدای متعال باشه. او علا شیء به امساکن لعی، به امساکن لع به علا شیء میخوره، یعنی یک چیزی باید باشه که او خدا را نگه داره و خدا نیفته. او من شیء سبقه ای به من شیء، من شیئی که او سابقه بر خدای متعال، سبقه اون شیء خدای متعال را، سابقه بر خدای متعال باشد. این هم روایت چهلم تا برسیم انشالله به روایت چهل و یکم. به نظرم انشالله حد اکثر یک هفته دیگه یا حد اکثر اکثر دو هفته دیگه انشالله این روایات تمام میشه تا بعد برسیم به بیان نکات تفسیری سوره مبارکه توحید. ولله الحمد.